بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. در ارتباط با مباحث اعتقادی کلام الله مجید در مسئله وحی بودیم. وحی از نظر لغت معنا شد، در اصطلاح شرع و شریعت نیز گفته شد. آیات مربوط به وحی در موارد مختلف صحبت شد و بعضی از نظریات مربوط به وحی مطرح شد. به اینجا رسیدیم که از نظر آنچه که در فلسفه هست وحی چگونه معنا میشه. از کتبی که این بحث را به تفصیل باید گفت بحث کردند و به خوبی هم بحث شده است، این کتاب الالهیات آیت الله سبحانی است که در این بخش که نظر فلاسفه چیست فرمودن که بر اساس اثبات عقول اشره طبق قاعده الواحد لا یستر منه الا الواحد، که بر اساس این قاعده عقول اشره اثبات شده و عقل عاشر هم عقل فعال، وحی این است که وقتی که انسانی از علایق هواهای مختلف هوسهای گوناگون رها پیدا کند و روحش به کمال خاص خودش برسد، ارتباط پیدا می کند با اون عقل فعال، و اون عقل فعال است که کارش تربیت نفوس و ایجاد صور در عالم ماده است. وقتی که این نفس بر اثر تکاملی که پیدا کرده و قطع القاهای مختلف مادی رشد پیدا کرد و با عقل فعال مرتبط شد، از عقل فعال به او معارفی القا میشه، و وقتی که اون معارف القا میشود گفته میشه که بهش وحی شده، و بعد هم پس از القاء معارف به روح تکامل یافته در مراحل بعدی قوای باطنی تنزل پیدا می کند و متمثل می شود به صورت ملک و گفته می شود که ملک بر او نازل شده. و همچنین در ارتباط با همین تنزل به مراحل بعدی می شنود، می بیند و یسمع و یرا. وحی اینه، این خلاصه وحی در ارتباط با تقریری که از بیانات فلاسفه استفاده میشه و عبارت نسبتا مفصلی را هم در همین الالهیات از اسفار در این مورد نقل میکنم. حالا این جان مطلب بود که به عرضتون رسید، عبارات را مقداری تأمل میکنید که خود عبارت ها هم به عرضتون رسیده باشد. در پایان هم میفرمایند و درستم میفرمایند که این نظریه به فرض از نظر عقلانی مشکل نداشته باشه، یعنی بگیم روح انسان و بعد عقول عشره و بعدم ارتباط با اونها، به فرض که مشکلی نداشته باشد از نظر عقلانی، مثبتی عقلی نداره که وحی اینه. دلیل اثبات کننده عقلی یا نقلی برای این نظریه نیست، یک نظریه است که فوقش این است که بگوییم امکان عقلی داشته باشه. اما وحی این است، مثبت این که وحی این است نداریم، بلکه وحی همانیست که ایشان می‌فرمایند ما اول گفتیم که اون ارتباط خاصی است با پروردگار که بر ما مخفی است حقیقت آن و آثارش بر ما مشخصه. این حاصل مطلبی است که در این مورد ایشان نقل میکنن. حالا در حدی که برسیم از این عبارات خونده بشه دقت فرمایید. در صفحه 138 از همین الالهیات و جلد اول الالهیات هست، جلد دوم الالهیات، اون بخ در صفحه 138 از ثالثه نظریت الفلاسفه المشائین فی الوحی، عنوان بحث رو ایشان دادن نظریه فلاسفه مشاء. ولی اون چه در داخل بحث وارد میشند و بیان میکنند از بیانات صدر المتحقین معروم آخوند ملا صدر هم نقل میکنند که عین همین مطالبی که عرض شد در بیان آخوند ملا صدر هست. یک تفاوتی که داره اینه که بعضی از فلاسفه مشا گفتن اون صورت ملکی که این نبی میبیند و یا صدایی که میشنود خیالی است. تفاوتش با اون چه که مرحوم آخوند ملا صدر میگویند این است که خیر، خیالی نیست، واقعی است. یعنی اون ملکی که میبیند واقعا حقیقتی است خارجی، صدایی که میشنوند همچنین، اینجور نیست که تخیلی باشه و واهمه محض باشه. این تفاوت هست بین اون چه مرحوم آخوند ملا صدر دارن و بعضی از مشائین، و الا کل مشائین هم نگفتن که اون صورت ملک و اون صدایی که میشنود توهمیست و واقعیتی نداره، بلکه اونها بعضشون گفتن که واقعیت داره. بنابراین در عنوان بحث که ایشان فرمودن نظریت الفلاسفه المشائین فی الوحی، این عنوان به نظر میرسد مقداری جای توجه پیدا کردن به این که مبحثی که مطرح میشه مربوط به فلاسفه مشا نیست، بلکه حکمت متعالی هم به نصی که خودشون از حکمت متعالی در همین کتاب نقل کردن از جلد هفتم اسفار، حکمت متعالی هم همینو گفته که وحی اینه. که خب تا این حدی که به عرضتون رسید گفته شد که این هم مثبت نداره، حداقل به اضافه این که اون چی که حالا عرض بکنم دیگه این قسمت شویشان ندارن، اصل اون اصول مربوطه، اون اصول مربوطه مورد خدشه است. یعنی قاعده الواحد مناقشه شده درش، از مرحوم سلطان المحققین گرفته است، مرحوم شیخ طوسی سلطان المحققین، سلطان المحققین در تجرید و جاهای دیگه ایشان میگوین این قاعده الواحد قاعده است که اثبات نمیشه و ادلت العقول مدخولتون، تعبیرشون اینه. و همچنین متأخرین از فلاسفه مشهور هم نیز قاعده الواحد رو رد کردن و اساساً در بحث مستقلی در ارتباط با این بحث که شده این قاعده است که مخدوشه. بنابراین اساس این مسائل قاعده الواحد است و اثبات عقول عشره است و خود اونها اول کلام است و به نتیجه اینچنین نیست که مطلب تنها مثبت نداره، به اضافه ای که مثبت نداره بر اصولی مبتنی است که اون اصول اثبات نشده است و مورد مناقشه جدی است که بحث خاص خودش داره. حالا در این مورد ایشان فرمودن که در ارتباط با توضیح این نظریه مطالبی لازم گفته بشه. الاول قد اثبتوا به فضل قاعدت الواحد لا یسر من الا الواحد، با این قاعده اثبات کردن عقول عشره ره. که خب حالا بخوایم وارد این بحثا بشیم خیلی تفصیلی خواهد داشت، ولی حالا به یک نسبتی اشاراتی میشود، حالا هر مقداری که برسیم در هر جلسه ای که حالا با این تأخیری هم که ما میگیرم فرصت هم که کمه و کمتر میتونیم که از وقتمون بهره بگیریم. در ارتباط با قاعده الواحد با توجه به این که گفتن که بین علت و معلول باید سنخیت باشه، که اگر چنانچه علت و معلول رابطه خاصی که تعبیر میکنن از اون رابطه به سنخیت، اگر چنانچه رابطه خاصی و سنخیت نباشد لصدر کل شیء من کل شیء، لازمش این میشه که هر چیزی بشود علت چیز دیگری باشه. وقتی بین علت و معلول سنخیت و رابطه خاصی لازم نبود، معناش این میشه که یعنی هر چیزی میتواند علت چیز دیگری باشه، میتواند که گندم علت بشه از برای درخت پرتقال، جو علت بشود برای درخت گردو، چیزی در ارتباط با چیزی وقتی سنخیت در مسئله این ارتباط و علت معلول لزوم نداشت، لازمش اینه که لصدر کل شیء من کل شیء، این که بدیهی است که غلطه. پس بایستی بین علت و معلول یک سنخیتی باشه، خصوصیتی باشه که از اون خصوصیت معمولا تعبیر میکنن به سنخیت، تعبیری است که در کتب مختلف هست. حالا که باید سنخیت باشه، بنابراین اگر چنونچه علت ما واحد بسیط من جمیع الجهات بود، هیچ نوع ترکیبی در این علت نبود و واحد حقیقی بسیط من جمیع الجهات بود، نتیجتاً یک چیز بیشتر ازش نمیشه صادر بشه. اگر علت واحد شد، معلول هم باید واحد باشه. چرا؟ به خاطر اینکه اگر فرض کنید علت بسیط واحد و معلول رو دو تا فرض کنید، اگر دو تا فرض کنید، این علت یک رابطه با معلولی داره، مثلا به نام الف، یک رابطه با معلولی داره به نام ب، پس این علت چون با معلول گفتیم باید رابطه داشته باشه و گفتیم باید رابطه سنخیت هم داشته باشه، سنخ هم باشن. این علت واحدهی که فرض کردیم علت شده برای الف و علت شده برای ب، دو تا معلول داره، یک معلول الف یک معلول ب. چون گفتیم که علت و معلول باید سنخیت داشته باشن با یک دیگر، پس این علت واحدهی که فرض کردیم یک رابطه با الف داره و یک رابطه با ب داره. رابطه با الفش غیر از رابطه با ب هست، چون دو تا معلول هست، دو تا معلول که شد هر کدوم یه خصوصیتی دارن با این علت. لازمش این میشه که علت را که فرض کردیم علت واحده، خلف لازم میاد، باید دو تا خصوصیت در علت باشه، یک خصوصیت مربوط به الف، یک خصوصیت مربوط به ب. پس علتی که فرض کردیم واحد بایستی مرکب باشه، باید دو تا باشه. اینجور نشد که علت واحد و معلول دو مشکل درست نشه. اگر علت واحد بود و بسیط بود و معلول دو چیز بود، بایستی علت هم دو چیز بشه، چون گفتیم که علت و معلول بینشون سنخیت است و رابطه خاصی است، و چون این چنین است، علت با هر یک از این دو تا معلول رابطه‌ای داره، چون با هر یک رابطه‌ای داره، اگر علت فرض شد واحد، نمیشه که دو تا معلول داشته باشه، چون لازمش اینه که خود این علت دو تا بشه. پس از علت واحده یک معلول بیشتر صادر نمیشه. الواحد لا یستر من الا الواحد. بر این اساس اون وقت گفتن چون مطلب از این قراره ذات مقدس حضرت حق که علت واحده بسیط هست، نمیشه که چند چیز بیافرینه. اگر چند چیز بیافریند، متعدد بیافریند، باید خودش مرکب بشه و خودش نمیشه که مرکب باشه، پس یک کار بیشتر نمیتونه بکنه، یک کار بیشتر از اون سر نمیزنه، و آن اینه که عقل اول را آفریده. و اگر هم گفته بشود که پس محدود شد قدرت خدا که یک چیز بیشتر نمیتواند بیافریند، میگیم نه، تصریح شده به این جهت در نهایه که محال ذاتیست که بتونه دو چیز بیافریند، چون محال ذاتیست محدودیت در قدرت نیست، چون قدرت به محال ذاتی تعلق نمیگیره. بنابراین ذات مقدس عقل اول درست کرده. عقل اول چند جهت پیدا میکنه، چون چند جهت پیدا میکنه، میتونه که مبدع اشیاء دیگه باشه. عقل اول عقل دوم رو ایجاد کنه و فلک اول رو، و به همین کیفیت تکثر پیدا بشه تا عقل عاشر، که عقل عاشر بشود فعال در این عالمو، چی گفتیم فعلش عبارت است از تکمیل نفوس و ایجاد صور در همه مواد این عالم. خب بر اساس این قاعده است، حرفمون اینه که میگیم بر اساس این قاعده، این قاعده مخدوشه. حالا این قاعده که مخدوشه، اینو دیگه بحث مفصل خواهد داشت، که حالا وارد شدیم ناچار جلسات بعدی صحبتش خواهیم کرد، که از جاهایی که خواسته باشین نقص مناقشه در این قاعده رو در نظر بگیرید که حالا الان وقت گذشته که واردش نمیشیم، آخر نهایه و جناب استاد عرضم که آقای مصباحی یزدی ایشان وارد این بحث شدن و این قاعده رو به خوبی رد کردن، گفتن اینها این قاعده رو که قائل شدن به خاطری که میخواستن نفوس درست کنند و نفوس فلکیه درست کنند و علم روز زد و همه افلاک رو از بین برد که فلکی در کار نیست، تا نفوس فلکی در کار باشه بنا رو منهدم کرد تا چه رسه به نقشی که در بنا باشه، به نتیجه چنین و چنانه. بعدم چهار اشکال که دوتاش مال مربوط خواجه نصیر الدین طوسی هست، دوتا اشکال رو بیان میکنن به تفصیل پاکیزه در تعلیقهی که دارن در آخر نهایه در بحث الواحد القاعده الواحد وارد میشن و مناقشه میکنن و رد میکنن. پس چی شد؟ میگیم این مبنای فلاسفه و اون چه که گفتیم بر اساس این اصل است که این اساسش مورد خدشه اساسی قرار گرفته است. تا انشاءالله حالا که وارد شدیم یکم به تفصیل این صحبت ها رو بگیم انشاءالله. اللهم صل علی محمد و آل محمد.